خارج اصول فقه، جلسه 81، یک شنبه 10/2/1402.
الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد وحدنا لمختلف فیه من الحق بإذنک انک تهدی من تشاء الی صراط مستقیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیاً و حافظا و قائداً و ناصرا و دلیلاً و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. مستحضر باشید، ما بحثی رو شروع کرده بودیم با عنوان صحیح و اعم، یا هر تعبیری بکنید. بحث این بود که آیا اسامی عبادات داخل پرانتز و معاملات، آیا برای خصوص صحیح وضع شده یا برای اعم؟ ثمرشم بنابر نظر بسیاری از بزرگان در تمسک به اطلاقات ادله عبادات و معاملات، که اگر این ثمره ثابت میشد و بشه، من شاید بگم بحثی به اهمیت صحیحی و اعمی کمتر داریم. اولی که ما وارد شدیم می گفتیم عبادات، همیشه من می گفتم و داخل پرانتز معاملات. اگر گذشته رو نگاه کنید، حالا صوتن یا نوشتارن، می بینید که ما معاملات رو هم کنار عبادات آوردیم، ولی این کار ما رو شما مسلم نگیرید. مثلا آقای آخون جداگانه راجع به جریان نزاع در معاملات بحث برگزار کرده، جداگانه. خب نمیشه آقای آخون این کار رو بکنه و ما نکنیم، نه این که چون ایشون کرده ما انجام میدیم. یعنی همون دلیلی که اقتضا کرده آقای آخون این بحث رو جداگانه برگزار کنه، قهرن همون دلیل اقتضا میکنه که ما هم جداگانه برگزار کنیم. حالا دیگه ثمراتش هم که مثل قبله. اگر مثلا گفتیم که برای خصوص صحیح وضع شده، فرض کنید دیگه نمیشه به احل الله البی برای رفع شک تمسک کرد، به الا ان تکون تجارتن ان ترازن دیگه نمیشه، به اوفو بالعقود دیگه نمیشه. ولی اگر برای اعم وضع شده باشه، بگیم نه، اگر شک کنیم میگیم قرآن فرموده احل الله البی، اطلاق هم داره. این بی رو چه بچه ممیز برگزار کنه مثلا، چه بالغ، و هاکذا مواردی که شک پیش میاد. علی ای حال باید ببینیم که در معاملات باید چجوری صحبت کنیم. پس یه بار دیگه من عرض میکنم خلاصه رو، بعضی از آیان دیر رسیدن. آیا جریان، آیا نزاع صحیحی و عمی فقط در الفاظ عبادات یا در الفاظ معاملات هم جاریه؟ خب این سوال، حالا ببینیم علمای ما چی فرمودن. اگر برگه رو که نداشتید، حالا فرصت کنید نگاه کنید، سه تا رفتار ما از بزرگان اصول داریم. فقط دقت کنید این مقدار بسنگینه، تعطیلی ممتد، فصل بهار، اردیبهشت، بالاخره گاهی با بعضی از بحث‌ها کمتر می‌سازه، ولی خب باید ساخت دیگه، یکی دو روز بگذره انشاءالله درست میشه. ببینید اولین صحبت رو ما از آقای آخون داریم. من آرام میگم دوستم دارم تا داوری نکردیم شما داوری کنید. ایشون فرموده که اگر کسی قائل بشه که اسامی معاملات وضعت برای مسببات در مقابل نظری که میگه اسامی معاملات وضعت لل اسباب، اگر قائل بشه که وضعت لل مسببات، این نزاع صحیحی ها و اعمی ها بی‌معناست. اگر بگیم وضعت للاسباب، نزاع قابل تصوره، طبیعتاً بی ثمرم مثلا نخواهد بود. حالا توضیح مطلب. ببینید، نمیدونم شما هیچ وقت زمینه شده فکر کنید یا نه، احل الله البیع الا ان تكون تجاره ان ترازن اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع. آقایون، این کلمات که تو روایات هم زیاد داریم، منظور اسباب یا مسبب؟ چون در معاملات که میدونید ما یک سبب داریم یک مسبب، تصورش خیلی آسونه. من و شما وقتی مثلا صیغه میخونیم، زوجین وقتی صیغه میخونن، این صیغه سببه، نتیجش که زوجیت باشه، حصول علقه زوجیت میشه مسبب دیگه. بی هم همینه، حتی اگر صیغه هم کسی نخونه، فرض کنید کالا رو دست به دست کنن، معاتات، این دست به دست کردن کالا میشه سبب، اون نتیجه این دست به دست کردن که دیگه این جنس میشه مال او، پول میشه مال مثلا نانوا. شما میرید نانوایی، پول میذارید یا کارت میکشید، نون برمیدارید، نان میشه مال شما، اون پول میشه مال نانوا. سبب مسبب. هیچ وقت فکر کردید احل الله البی، منظور از بی یعنی همین سبب که البته نتیجهش قهران مسببم هست، یا نه احل الله البی یعنی اون حصول ملکیت، اون نقل و انتقال، نقل و انتقال اسم مصدری یا نه نقل و انتقال مصدری؟ چون نقل و انتقال مصدری باز چیه؟ همون سببه. نقل و انتقال اسم مصدری، نتیجه مصدر، که مثلا میگن مسبب. ببینید حالا آقای آخون همینجا میفهمد که اهل الله البی منظور سببه یا اسبابه. نگید چه فرق میکنه ها، ما گفتیم فرق میکنه، ما میخوایم ببینیم بالاخره مراد قانونگذار که خداوند باشه چیه. حالا اگر در قانون مدنی مثلا یه ماده قانونگذار آورد که گفت که ما بی رو به رسمیت میشناسیم، مثلا این قانون بی رو به رسمیت میشناسه، مثلا ربا رو به رسمیت نمیشناسه، منظور اسباب، میخواد اسباب رو تشریح کنه یا اسباب رو منع کنه یا مسببه. ببینید این معلوم شد. حالا آقای آخون میگه اگر مراد از این ادله و اسامی معاملات مسببات باشه، مسبب میدونید که نمیتونیم بگیم برای خصوص صحیح وضع شده یا برای اعم. اینجا دوست دارم عجله نکنید ها، چون تمام گرانیگاه بس همینه. اگر مسببه میدونید که مسبب یا هست یا نیست. مسبب نمیتونیم بگیم مسبب منعقد شده فاسدن، میتونیم بگیم مسبب منعقد شده فاسدن، معنا نداره. مسبب یا هست، اگر صحیح باشه بی مسبب هست، اگر نباشد نیست. پس اگر اسامی معاملات برای مسبباته، معنا نداره که یک کسی دستشو بگیره بالا بگه من معتقدم اهل الله البی مسببه ولی برای اعم از صحیح و فاسد. میگم خدا شهریت رو قطع کنه، که دیگه نمیشه که مسبب که باشه برای اعم از صحیح و فاسد، یا هست یا نیست دیگه. بله اگر کسی بگه اسامی معاملات برای اسباب، خب بله اسباب میدونید تقسیم میشه به سبب جامع شرایط و سبب غیر جامع شرایط. حالا یکی بگه در قرآن منظور جامع شرایط و برای همینم هم وضع شده، یکی بگه نه شارع اینجا تصرف نداره برای عامه، همون بحثی که در عبادات میکردیم. پس ببینید من فرمایش آقای آخوند رو خلاصه کنم بریم سراغ بعد. این طور شد که اسامی معاملات انکانت موضوعتن للمسببات دیگه معنا نداره دو دسته بشن علما، همه باید بگن مراد از مسبب مسببه، یعنی صحیح، یعنی نباید بگیم مسبب صحیح، چون مقابل مسبب فاسد نداریم، مثلا مسبب فاسد نداریم. یا نقل و انتقال هست در فرض همه شرایط، یا نیست در فرض نبود برخی از شرایط یا همه شرایط. ولی اگر برای اسباب باشه چرا؟ یکس بگه اهل الله البی یعنی اسباب معاملات، منتها اسباب ممکنه جامع شرایط منعقد بشه میشه صحیح، جامع شرایط نباشه میشه فاسد، البته اثرم نداره. اون وقت اگر شک کردیم ممکنه کسی به اطلاق تمسک کنه. خب این حضرات اولین نظر در مسئله. انشاءالله برگه رو دارید، تو کفایم که خواندی، من دارم جسارت میکنم با این حساسیتم، با دقت مطالعه میکنید و پیش میریم. این یه نظر. ولی آقایان همه رفتارها و گفتارها مثل آقای آخون نیست. من اینجا گفتم و فی مقابلت ذالک، اگه برگر رو دارید 174 دو تا برگه است، اینا تو 174 174 و فی مقابلت ذالک، فکر کنم دایره داره نشونه شده دیگه. در مقابل این چه نظری داریم؟ دقت بفرمایید، در مقابل این نظر رو داریم که عبارت رو بخونم با من همراهی کنید، و فی مقابلت ذالک، چون ما اینا رو قبل از تعطیلی نوشتیم، میخوام اینم دقیقا چی نوشتم طبق برگه با شما صحبت کنم. ما قد یقال، در مقابل این تفصیل آقای آخوند، در مقابل این تفصیل این حرف رو داریم. اگر دقت کنی من راجع به این به اصطلاح قسمت آدرسی ندادم این بخش، چون این از مجموعه کلمات به دست بیاد. چی میگه؟ میگه اسامی معاملات اگر موضوع باشه یا مستعمل باشه در خصوص صحیح، حتما سوال میکنید فرق موضوع با مستعمل چیه، و حتما هم بعدش جواب میدید خودتون که استعمال اعم از حقیقت و مجازه. ممکنه کسی بگه شرعاً مثلا این اسامی البی تجارتاً العقود برای صحیح وضع نشده، ولی در ادله در لسان دین مستعمل در خصوص صحیحه. حالا برگردید به خارج برگه ببینید، معمولاً اگر شما یک سیر بیش از 1000 سال رو غیر از این چند دهه اخیر، یا مثلا بگیم در این 200 اخیر، چون دیگه یه مقدار وضعیت فرق کرده، ولی مثلا از زمان شیخ مفید بگیرید بیاید تا این مثلا 200 سال قبل از 200 سال اخیر، آقایان گفتن که اگر اسامی معاملات برای خصوص صحیح باشه، ما دیگه نمیتونیم برای رفع شک به ادله قرآنی و روایی تمسک کنیم، برای اینکه برای خصوص صحیح دیگه. شما نمیدونید فلان معامله به این شکل صحیح هست یا نیست. دیدید گاهی آدم میره تو بازار خرید میکنه، فروشنده میگه که جنس رو ببر، من فاکتور رو نگاه میکنم، فاکتور خرید هر چی بود 10% میکشم روش، پاد مینویسم. علمای معاصر این معامله درسته یا باطله؟ یه کسی قیمت رو در زمان معامله مشخص نکنه، رفیقن دوستن میگه جنس رو ببر، بیا جنس رو ببر، داره آپارتمان میسازه، میگه من فاکتور رو نگاه میکنم هر چه شد 10% میکشم روش، پاد مینویسم. اونم قبول میکنه. میدونی که بالاتفاق میگن بی باطله، میگن چون معامله چیز دیگه قراریه مجهوله. من نمیدونم دهه 70 بود، اوائل دهه 70، شاید نزدیک 30 سال میگذره، یه مقاله ای رو اون موقع نوشتم، قرار در معاملات، نفی قرار یا نه در معاملات، یه وقت بزنید میاد. فکر میکنم مقاله بدی نباشه. ما نتونستیم به بطلان برسیم، از خیلی جاها که نمیرسیم اونجا هم نرسیدیم که این معاملات قرار یعنی خطر، یعنی ریسک، اینجور جاها که خطری نیست ریسکی نیست. حالا بحثاش بماند دیگه، اختلافی که هست. خب این الان اینجا آیا مثل منی که مثلا میخوام قائل به صحت بشم میتونم به احل الله البیت تمسک کنم، بگم شعار فرمود احل الله البیت، اینم بیعه، اونجایی که سمن معلوم باشه بیعه، سمن بعدن معلوم بشه بازم بیعه، اطلاق داره. البته هر چه دلیل داریم ما نوکر دلیلیم، استثناء میکنیم. دلیل نداریم اطلاق آیه تمسک میشه. ببینید این رویه بین علما بوده که به اطلاق عدل تمسک میکرد و هیچ کدامشون به ذهنشون این تفصیل آقای آخوند بفرمایید نرسیده. مثلا اگر شیخ مفید، اگر صاحب ریاض، اگر کاشف اللسام، اگر صاحب جواهر برای رفع شک به این ادله تمسک کردند، تا قبل از آقای آخوند نیومدن بگن انکاند اسامی للمسببات کذا، انکاند اسامی للاسباب کذا، تفصیل ندادن. البته من تو برگه یه فتعمل هم دارم، درسته؟ فتعمل معمولا هم گفتیم اگر فتعمل رو لخت بیاریم یعنی اشکالی میشه کرد. شاید مثلا اون موقع که من نوشتم که حالا قاعدتا همین تو ذهنم بوده که ممکنه کسی بگه درسته نگفتن علما، ولی نسبت به فرمایش آقای آخوند به شرط لا هم نبودن. چه بسا اگر همین تفصیل آقای آخوند رو بهشون عرضه می کردیم می گفتن آره آره ما همین رو می خواهیم بگیم. مثلا ما رو فرض این که اسامی برای اسبابه داریم میگیم، نه رو فرضی که اسامی برای مسبباته. اینم وچه فتعمل. ولی بالاخره این که تفصیل ندادن به حسب ظاهر تو هست، تو کلمات هست. خب اینم دو، اگر دقت کنیم ما داریم اقوار رو، یا بگیم علما سلوک علما رو، اینا رو خیلی دقت کنید، چون بعضی وقتا نمیتون میگیم واقعا قوله، ولی یه رویه عملی هست. تو بحث‌های قضایی میگن گاهی قانون کشوره، گاهی رویه قضایی قضاته، اصطلاحا میگن رویه قضایی، و لذا گاهی شهر تا شهر فرق میکنه. مثلا دادگاه قمیه رویه داره، دادگاه کاشان یه رویه دیگه ای داره. تعجب نکنید آیه وقت چشمتون باز شه که این یعنی چه، یعنی همین که عرض میکنم دیگه، یعنی همین. تو بعضی مسائل که مثلا قانون ساکته، رویه ها گاهی متفاوته، قضات اعمال سلیقه هم میکنن. بگذرم، حالا من لذا کلمه سلوک آوردم. اگه دقت کنید کلمه سلوک میخوام بگم، نمیخوام بگم صریحا نظر دادن، ولی این رفتار رو از خودشون نشون دادن. اول درس ما گفتیم چند تا نظر داریم، مثلا سه تا دیگه، این دوتاش. پس یه نظر از آقای آخوند شد، یه نظرم از سلوک مشهور به دست میاریم که تفصیل نمیدن. اگر حوصله کنید من نظر سوم رو هم از مرحوم محقق رشتی، بدائع الافکار محقق رشتی، بگم و رد بشه. ایشون آقایون فرموده که بله، فرموده که اسامی معاملات، البته معاملات که میگیم نه فقط نقل و انتقال ها، من مثال به بیع و تجارت زدم، یعنی اسامی که تو کلمات شارع هست ولی مال عبادات نیست، مثل مثلا کلمه قضا، کلمه قصاص، کلمه التقاط. شاید برگه رو بخونید بگید این دیگه از کجا پیدا شد. التقاط، التقاط یعنی چیزی رو یافتن دیگه، آدم یه چیزی رو پیدا کنه تو کوچه تو خیابون. ایشون فرموده که اگر اسامی معاملات که تو کلمات شارع استعمال شده، اگر شارع تصرف کرده باشه در اینها، مثلا گفته باشه من خودم اصطلاح دارم، من خودم اصطلاح دارم، اگر تصرف کرده باشه به قول ایشون تصرف معنوی یا تصرف لفظی، که حال اینو توضیح میدم براتون، اگر تصرف کرده باشه نزاع صحیح یا اعمی معنا داره، اگر تصرف نکرده باشه نزاع صحیحی و اعمی تصور نداره. خب این توضیح میخواد آقایون. ببینید ایشون میگه الفاظی که از معاملات بالمعنی العام در کلمات شارع هست، یه دفعه میگیم اصلا معنا شرعا عوض شده. چطور شارع اومد صلات رو عوض کرد تو عبادات؟ الا صلات که معناش این نبود، ارکان مخصوصه، صلات یعنی دعا یا انعطاف، تو کلمات ابن هشام هست یه جاهای، صوم، حج، چطور اونجا اومد وز کرد نقلش داد به معنای مخصوص؟ بگیم در شریعت مطهر در معاملاتم همی کار کرده، رسمن نقلش داده، یا اگر نقلش نداده ولی میدونیم داره در یک معنای جدید با قرینه استعمال میکنه. اولی رو ایشون میگه تصرف لفظی، دومی رو میگه تصرف معنوی. خلاصه اگر تصرف کرده، بله اینجا ممکنه بعضیا صحیحی بشن بعضیا اعمی بشن، اون وقت صحیحا نتونن از ادله قرآنی و روایی استفاده کنن برای رفع شک، اعمی ها بتونن. ولی اگر گفتیم آقا الفاظ معاملات شارع هیچ تصرفی نکرده، ممکنه بعضی شرائط آورده باشه ها، ولی نیومده از معنای لغویش خارجش بکنه. مثلا دست من رو نگاه کنید، شارع فرموده نکاح، ان نکاح و سنتی، فرموده بی، احل الله البی، فرموده عقود، اوفو بالعقود، همینطور فرموده اینا همه در معنای عرفیش به کار برده. البته ممکنه فرموده باشه مثلا جمع بین اختین نکنید، من اجازه نمیدم مثلا در یه زمان جمع بین، خب این معناش نیست که تو لفظ نکاح تصرف کرده. اگر اینجور باشه دیگه نظام معنا نداره، چون شما میخوای بگی خصوص صحیح خصوص اعم، از اون برم فرض کردی شارع تصرف نکرده، شارع تصرف نکرده با این که بگیم اسامی برای صحیحه یا برای اعمه قابل جمع نیست، چون تصرف نکرده. ایشون پس چی شد آقایون؟ آقای آخون میرفت رو مسبب و سبب، آقای رشتی رفته روی این که آیا به قول معروف ما سنگمون رو واکنیم که آیا شارع تصرف کرده یا نکرده. من برای این که خیالم راحت بشه مطلب رو گرفتید، چون ما این چند روز با این مطلب کار داریم، علما توجه میکنید، اگر روز اول درست نشه خوید چی دیگه، روز آینده نمیفهمیم داریم سر کیو میتراشیم. من این عبارت رو تحویل شما بدم، خودم هم خیالم راحت بشه درست گفتم. حالا رسیدیم مطلب جدید رو شروع میکنیم، نرسیدیم نمیکنیم. عبارت رو نگاه کنید، همون گردی آخر تو همون صفحه 174، اون گردی آخر، و سالسون، این سالسون نگردید یک و دوش کوها، قال الخراسانی یکشه، فی مقابلت ذالک دوشه، این هم میشه ثالث. و ثالثون علا ان محل النزاع کل لفظ تصرف فیه الشارع محل نزاع صحیحی و اعمی، اونجاییست که شارع تصرف در الفاظ کرده باشه. فضلا مثال راحتش کجاست؟ عبادات. عبادات اونجا تصرف کرده، حالا تصرف لفظی یا معنوی، این دیگه چیه؟ میگه مراد از تصرف لفظی نقل لفظ است از یک معنا به معنای دیگه غیر معنای لغوی. مثلا میگیم صلات اصلا شارع نقلش داده، انتقال داده. و مراد از تصرف معنوی استعمال بدون نقل. بگیم شارع یواش یواش استعمال کرده با کمک قرینه، ولی هر جام خواسته استعمال کنه قرینه آورده که خلاصه نقل در کلمه رخ نده. خب اگر این طور باشه، فلا یجری در الفاظی که اینجا نزاع تصور میشه، اما دیگه الفاظی که معانی عرفیش مراده، یعنی تصرف لفظی و معنوی رخ نداده، مثل قضا، قصاص، التقاد و نظائر، قهران جاری نمیشه. پس ببینید اول باید این مبنا رو درست کنیم، کجا شارع تصرف کرده تو واژه، تو کلمه کجا نکرده. و چون در معاملات نکرده، نزاع صحیحی و اعمی جاری نیست. همه ادله معاملات واژه ها در معنای عرفیش به کار رفته، البته ممکنه شارع قیود اضافه کرده باشه. لذا میگه و ینقد هازا خروج الفاظ معاملات از محل نزاع، بنابر این که بگیم نقلی صورت نگرفته، تصرفی صورت نگرفته، ولو البته شارع یه شروطی ممکنه اضافه کرده باشه، اما اینا معناش به معنای انتقال واژه نیست. حالا یه سوال از شما میکنم، آیا این راه سوم با راه آقای آخون جایی هست که استکاک پیدا کنه یا نه؟ یعنی به هم بخوره، به هم نسازه؟ باید حتما بگید آره استکاک داره، چون محوری که آقای آخون قرار داد وضع برای اسباب یا مسبب بود، محوری که ایشون قرار میده اینه که آیا شارع الفاظ رو جابجا کرده یا نه، حالا چه مسبب چه سبب. یعنی دو چیزه، دو معیاره. خب وقتی دو معیار باشه، بینش هم مثلا عام خاص منوج باشه، قهرن استکاک پیدا میکنه. ولذا این کلام میتونه ناظر به کلام آقای آخون باشه و به نوعی رد اون به حساب بیاد، رد اون به حساب بیاد. خب آقایون فکر میکنم برای تتبع کفایت بکنه. ما اگر دقت کردید در درس امروز دو تا کار کردیم، به خود خلاصه کنید، دو تا کار کردیم. یک، طرح بحث که آیا نزاع در الفاظ معاملات جاریست یا جاری نیست. این اصل به قول پایان نامه نویس ها میگن بیان موضوع، بیان موضوع کردیم، موضوع بحث. کار دوم این بود که نظرات رو گفتیم، سه تا نظر رو ما از این بر از اون بر به دست آوردیم، برای شما مطرح کردیم. به نظرم خوب جایی تموم شد. علتش هم اینه که شما برای امشبتون همین که این برگه رو مقیدن باشید، صفحه بعد رو نبینید، دارید آ برگه رو بخونیدم پیش مطالعه، ولی بعد از یه 20 دقیقه یه رو فکر که حالا شما باشید چی میگید. آقا آدم هی پسر خوبی باشه، هر که هرچی گفت گوش کنه و همیشه همون حرف آخر رو قبول کنه. چون اینطور میشه دیگه، فرق باشی با ناشی همینه. ناشی دور از شأن شما همیشه دامه اون حرف آخره، چون چیز خودش نداره. اما اگه باشی باشه، متخصص باشه، نه میرزه تو این آسیاب بالو پایین میکنه و نقد میکنه، بررسی میکنه، یا یکی رو قبول میکنه یا یه چیز چهارمی، حالا تو بحث ما نظر جدیدی میده. اون وقته که دیگه میشه گفت این آقا متخصصه، این آقا مجتهده تو این مسئله. انشاءالله فکر میکنید، برگرم پیش مطالعه میکنید که فردا بحثای جدی داریم. الحمدلله رب العالمین.